بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب تا اینجا نتیجه بحث مشتق این شد که مشتق وضع شده بر خصوص متلبس به مبدأ و استعمال مشتق در اعم مجاز. حالا دیگه دونه دونه آیات شریفه قرآن و روایات کسی بخواد بحث بکنه اونا شاید خیلی مهم نیست، همین قانون کلی. بله، نتیجه اینه که بس شده بر خصوص متلبس. اگر مثلا شما میبینید تو آیات شریفه، مثلا وقتی خداوند میفرماید از سارق و سارق فقط او ایدیه هما، اینجا سارق لازم نیست بالفعل سارق باشه، اگه قبلن هم سارق بود دستشو میبرند. اما وقتی میگویند که المسافر رو یقصر، مسافر باید نمازشو شکسته بخونه، این معنیش نیست که اگه کسی قبلن مسافر بود حالا مسافر نیست، بلکه باید بالفعل همین الان هم مسافر باشد. تو این جور این که میبینی الان تو مسافر یعنی باید بالفعل مسافر باشه، اما تو از سارق و از سارقه باید قبلا سارق باشه الان نباشه، طوری نیست.
نماز قضاش
آره خب بله، ولی این که میگوین مسافر نمازشو شکسته بخونند، مسافر یعنی چی؟ یعنی اونی که الان مسافره یا اونی که قبلا مسافر بوده؟ اینجا معلومه که یعنی مسافر یعنی بالفعل، اما از سارق یعنی اونی که قبلا سرقت کرده. اینا تفاوتاش بستگی داره به این که این قضایا اینجور قضیه ها از باب قضیه حقیقیه باشند یا از باب قضیه خارجیه باشند و کیفیت نسبت مبدأ به ذات، یعنی اینکه این کلمه را، این فعل را، این عمل را چگونه به این شخص نسبت میدهیم. خب اینا عرض کردم، اینا حالا خیلی بحثای مهمی نیست. اون چه که مهمه چند تا تنبیهه که آقای آخوند بیان کرده و خیلی هم مهمه. اولین تنبیهی که توی کفایه هست اینه که آیا مشتق بسیطه یا مرکبه؟ و یه بحث بسیار خوبی رو آقای آخوند اینجا مطرح کرده. قبل از اینکه حالا بگوییم مشتق بسیطه یا مرکبه، اول توضیح بدم که محل بحث چیه تا بعد بگیم مشتق بسیطه یا مرکب. توی فلسفه میگویند کل ممکنن زوجون ترکیبیون، هر ممکن الوجودی دو چیزه، یه وجود داره یه ماهیت. مثلا بگویید که زید، این رو میگن دو چیزه، یک چیز نیست، یه وجود داره یه ماهیت داره، بنابراین زید مرکبه. و بلکه غیر خدای متعال هر چیزی رو بگویید مرکبه، غیر از خدا همه چیز مرکبه. اما حالا آیا هر چیزی مرکب است عرفاً یا هر چیزی مرکب است با تحلیل عقلی. یعنی اگر دقت زیاد بشه اون موقع میگیم مرکبه، یا اینکه نه همین به صورت عادی نگاه کنیم من باید بگیم هر چیزی مرکبه. تو فلسفه میگفتند یه تأمل داریم، یک تأمل داریم و یک تعمل. مثلا یه وقت میگن فتأمل، تأمل با همزه است، یعنی دقت بکنید. یه وقت میگوین تعمل با عین، تعمل یعنی اینکه آدم خیلی زیاد عقلشو به کار بگیره، به قول معروف مته رو خشخاش بگذاره، اونو میگوین تعمل.
سابقه
درم تو
حالیمون نمیشه، من نمیدونم یه واسه چی کار میکنم.
بله، عرض کردم یه تأمل داریم و یه تعمل. تأمل یعنی همین فکر کردن، دقت کردن. تعمل یعنی دقت بسیار زیاد، خیلی موشکافانه. اگر تأمل بکنیم چیزی که بسیطه مرکب نیست، مثلا مجردات همه بسیطند، این میشه تأمل. یعنی دقت آدم بکنه میگه ملائکه همه بسیطند. اما اگر تعمل بکنیم با عین، یعنی خیلی دقت زیاد، اون موقع خواهیم گفت که ملائکه مرکبند نه بسیط. ملائکه همه مرکبند، یه وجود دارند یه ماهیت دارند. حالا بحث اینه که وقتی میگیم مشتق بسیطه یا مرکب، تأمل را میگوییم یا تعمل را؟ دقت میخواییم بکنیم یا میخواییم خیلی خیلی دقت بکنیم؟ آقای آخوند تو کفای اینجوری فرموده که بحث ما درباره اینه که مشتق از نظر عرفی، عرف مردم دقت بکنند مشتق را بسیط میدونند یا مرکب. یعنی دقت عرفی همون تأمل. بعدم خود آقای آخون میگوید مشتق بسیطه، مشتق بسیطه. در واقع آقای آخوند میخواد بفرماید که مشتق مرکب است اگر خیلی خیلی دقت کنید، اگر کم دقت بکنید مشتق بسیطه. پس به عبارت دیگه با یه نگاه دقیق معمولی بگویید مشتق بسیطه، اما با یه نگاه بسیار موشکافانه بگوید مشتق مرکبه. پس کفایه با اینکه 3-4 صفحه بحث کرده و میخواهد بگوید مشتق بسیطه، ته دلش میخواد بگه مشتق چیه؟ مرکبه. چون اینکه داره ایشون میگوید بسیطه یعنی نگاه معمولی رو میگه، اما اگر که دقت زیاد باشه میخواد بگوید که مشتق مرکبه. درست مطلب اینه که چون در اینجا میخواییم بحث بکنیم از جنس و فصل و این که آیا عرض عام در خاصه، در خاصه، همون عرض خاص، عرض عام، در عرض خاص. عرض خاص بهش میگن خاصه دیگه، عرض عام، تو عرض خاص، یا عرض تو ذاتی. اخذ شده است یا نشده است؟ چون بحث درباره اینجور چیزیه، باید بگوییم محل بحث عبارت است از تعمل عقلی. تعمل، نه تعمل. یعنی دقت عرفی نمیخوایم بیان بکنیم، بلکه دقت بسیار دقیق فلسفی و عقلی رو میخواییم بگوییم. این محل بحث. پس در واقع اینطوری شدن آقای آخوند رضوان الله علیه محل بحث را، محل نزاع را دقت عرفی میداند، ولی با توجه به استدلال هایی که توی مسئله بیان خواهد شد معلوم میشه که بحث عرفی نیست، بلکه بحث دقت زیاد عقلی است. این راجبه حالا محل نزاع. و اما حالا اصل بحث، بحث اینه که مثلا یک کلمه مثل ضارب یا مضروب، اینا معنیش چیه؟ آیا ضارب یعنی انسان زننده، اینه معنیش؟ یا اینکه نه، ضارب معنیش بسیطه، ضارب همون زدن یا زننده، اما دو تا معنام نداره دار که یه آدم و یه فعل زدن، نه دو تا نیست، یکیه. خلاصه ضارب یعنی انسان زننده، یا اینکه ضارب یعنی همون زدن، یا اینکه ضارب یعنی مثلا آدم، همین دو چیز تو معناش نیست. این بحث وقت ثمرم تو فقه خیلی داره. حالا فعلا من امشب حالا حرفای آقای آخوند و اگرم فرصت شد فرمایشات آقای خویی و آقای ناینی رو ذکر میکنم، تا وقت بعد حالا بگویم که چی درسته مثلا. یعنی فعلا بحث امشب فقط نقل قوله. آقای آخوند می‌فرماید که این بحث اولین بار توسط میر سید شریف جرجانی مطرح شده در حاشیه شرح مطالع. شرح مطالع رو نمیدونم خوندید یا دیدید اصلا یا نه. شرح مطالع یک کتاب منطقه، شاید بهترین کتاب منطقه هم هست. آخرش اینه میگه، میگه اگر کسی این کتابو خوند و یه بار یه جا اشتباه فکر کرد، اصلا کلام و فلسفه و این حرفا رو بذاره کنار، بره دنبال یه کار دیگه، معلوم میشه خدا اونو بر این کار نیافریده. و درستم میگه، یعنی واقعا این کتابش اینجوریه. این کتاب شرح مطالع صفحه 11، اونجا این بحث مطرح شده که آیا مشتق بسیطه یا مرکبه. میرسد شریف در حاشیه اینجا صفحه 11 کتاب عنوان میکنه که مشتق بسیطه نه مرکب. توضیح فرمایش ایشون اینه که اگر کسی بگوید ضارب یعنی انسانی که زننده است، اینجوری معنا کنید، یا اینکه ضارب را معنا کنید شیئون له ضرب، ذاتون له ضرب، اگه اینجوری معنا بکنیم، یک اشکال فلسفی در اینجا پیش میاد. اشکال اینه که این مشتقات بعضی هاشون فصلند، بعضی هاشونم خاصه، بعضی هاشونم عرض عام. مثلا ناطق رو میگوییم فصل، زاهک رو میگوییم مثلا خاصه، ماشی رو هم میگوییم عرض عام. ناطق فصل و فصل ذاتی معرف، ذاتی معرفه، حالا معرف نه معرف، یعنی ناطق ذاتی انسانه. خب تعریف ذاتی که دیگه روشنه دیگه، یعنی ذاتی، اونم ذاتی تو باب ایساقوزی، ذاتی باب کلیات خمس، یعنی چیزی که اصلا قوام ذات شی به اونه. حتی تو منطق میگفتن میشود حد را اینجوری بیان بکنیم، بگوییم خود فصل بدون جنس، اینم میشود دیگه. الانسان و ما هو، بگوید ناطقون، اصلا حیوان را هم نگویید، الانسان ما هو ناطقون، این که درسته دیگه. خب اگر شما ناطق را معنا کنید یعنی شیئون لهون نطق، اگه اینجوری معنا کنید یه تناقضی درست میشه. تناقض اینه که ناطق ذاتی انسانه و کلمه شیء عرض عامه. این که روشن، شیء عرض عامه دیگه، این که خیلی واضحه. اگر من بگویم ناطق یعنی شیئون لهون نطق، چیزی که نطق دارد، معناش اینه که اون چیزی که ذاتی است ذاتی نیست. بینم تناقضه، چون ناطق باید ذاتی باشه و شیء عرض عامه، عرض عامه یعنی ذاتی نیست. اینکه کلمه شیء عرض عامه اینم خیلی واضحه، گرچه بعضی از همین علمای اصول مراجع خیلی بزرگا اینا رو اشتباه کردن، دار تو کتاباشون هم نوشتن که نه نمیدونم شیء اون میشه از ذاتی، اینا اشتباه است. شیء عرض عامه، شیء هیچی رو روشن نمیکنه. منبر شیء اون، بلنگو هم شیء اون، آدم هم شیء اون، خدا هم شیء اون، یعنی اینا عرض عامه، این هیچی رو واضح نمیکنه یعنی چی. پس اگر کلمه شیء رو در تعریف ناطق بیاوریم، معناش اینه که اون چیزی که ذاتی است ذاتی نیست. به این تناقضه، عرض عام در ذاتی اخذ شده. اگرم کسی اینجوری بگه، بگه ناطق نه یعنی شیئون لهون نطق، ناطقو اینجوری معنا کنیم، ناطق یعنی انسانون لهون نطق، یا بگوییم ذاتون لهون نطق، اگر اینجوری معنا کنیم. بله مرکب می شود، نتیجهش این می شود، اگر من بگویم ناطق یعنی ذاتون لهون نطق، نتیجهش این می شود که ما تو منطق باید بگوییم فقط یک جهت داریم و اونم جهت ضرورت. اونجایی بود که میگفتن جهات قضا یا 15 تاست، 8 بسیط، 7 مرکب، اون 15 تا تبدیل میشه به یکی. مثلا ببینید، حالا من یه مثال عرض میکنم، الانسانو کاتبون، الانسان و کاتبون جهتش میشه امکان، الانسان و کاتبون بالامکان العام، این جهت این قضیه میشه امکان عام، چون کتابت که برای انسان ضرورت نداره دیگه، ممکنه انسان کاتب باشه ممکنه کاتب نباشه. اما شما اگه کاتبو اینجوری معنا کنید، بگوی کاتب یعنی چی؟ اگه بگوی کاتب یعنی انسانون لحول کتابه، اینجوری معنا بکنید، الانسان و کاتبون یعنی الانسان و انسانون لحول کتابه، اینجوری میشه دیگه. اگر اینطوری گفتیم دیگه اون موقع جهت قضیه امکان نیست، جهت قضیه ضرورته، این قضیه میشه به ضروره، این دیگه بل امکان نیست. علتش هم روشنه دیگه، همیشه هر قضیه ای که موضوع تو محمول اخذ بشود یا محمول تو موضوع اخذ بشه جهت قضیه میشه ضرورت. دلیلش روشنه دیگه، هر چیزی خودش خودشه و محال است چیزی خودش خودش نباشد. ثبوت شیء لنفسه ضروریون و سلبه عن نفسه محالون. پس جهت قضیه از امکان تبدیل می شود به ضرورت، اون چیزی که ممکن الوجود بود شد واجب الوجود. این اشکال پس ببینید، من این ناطق را یا این کاتب را یا این زاهک را اگر معنا کردم شیئون له الکتابه، شیئون له النطق، اشکالش میشه چی؟ تناقض. اشکالش اینه که عرض عام توی ذاتی اخذ شده، چیزی که ذاتی نیست شد ذاتی. اگرم که من بگویم کاتب یعنی انسانون له الکتابه یا ذاتون له الکتابه نه شیئون، اگه اینجوری بگویم لازمش اینه که تمام قضایای ممکنه بشود قضایای ضروریه. خب نه ببینید، حالا تو همون عرض غریب، حتی تو عرض غریب ها، عرض غریب اگر موضوع مقید بشود به عرض غریب، بعد عرض غریب محمول واقع بشه، اینو بهش میگن ضرورت به شرط محمول. مشروطه عامه تو منطق همین بود دیگه، مشروطه عامه یعنی این که موضوع مقید بشود به خود محمول. بگویید که منبر تا موقعی که قهوه ایست، تا موقعی که قهوه ایست، قهوه ای بودن برش ضرورت یا امکانه، تا موقعی که قهوه ای هستم، موقعی که قهوه ای، قهوه ای بودن دیگه ضرورته، با اینکه قهوه ای بودن عرض غریبه. آره آره آره، اینجوری معنی کردم. بعد همون موقع گفتم که توی این بسه بسی تو مرکب اینو یه اشاره خواهم کرد، همینجاست. بله خب، این فرمایش میرسد شریف تا اینجا. نتیجه این حرف اینه که ناطق را نمیشه بگویید شیئون له نطق، نمیشود بگویید که انسانون له نطق، هیچ کدام اینا نیست. پس ناطق یعنی چی؟ ناطق یعنی نطق. زاهک یعنی چی؟ یعنی زهک. ماشی یعنی چی؟ یعنی ماشیه. فقط همینا. زاهک را نگویید انسانی که میخندد، زاهک را بگید یعنی خنده. فقط فرق زهک و زاهک در اینه که زاهک قابل حمله، خنده قابل حمله نیست، تفاوتش به این میشه. این تا اینجا کلام میرسد شریف. آقای آخوند رضوان الله علیه میخواد از این دو تو اشکال اولیه جوابی بده. آقای آخوند اینجوری میفرماد، میفرماد که ما میتوانیم بگوییم ناطق یعنی شیئون لهون نطق، این میتونیم بگوییم. اون اشکال عرض عام در ذاتی پیش نمیاد. علت این که اشکال پیش نمیاد اینه که اصلا ناطق فصل نیست. این که تو منطق همیشه مثال می زدند، جنس را می گفتند عبارت است از حیوانیت، فصل را می گفتند مثل ناطق. اصلا درستش اینه که ناطق فصل نیست، هیچ فصل دیگه هم فصل نیست، اینه که ما گفتیم. بله، تعریف حقیقی اشیاء را فقط خدا میداند و بس. خدا میدونه که چه چیزی فصل انسانه. این کلمه ناطق که ما به کار میبریم این عنوان مشیره. یعنی کلمه ناطق دقیقا مثل کلمه ایکس میمونه. ایکس معنا نداره، فقط اشاره است به یه چیزی که مبهمه. بنابراین ما اصلا فصل نمیدانیم که وقت بخوایم بگوییم عرض عام توی فصل اومده یا نیومده. اون چیزی که ما بلدیم همه عبارتن از فصل مشهوری، یا به عبارت دیگه فصل منطقی. چرا فصل حقیقی رو ما نمیدانیم؟ به خاطر اینکه مرکبات به وسیله بساط شناخته میشوند، یعنی یه چیزی که مرکب از راه بسیط باید شناختش، و بسیط جنس و فصل نداره. چون جنس و فصل نداره پس قابل شناخت نیست. بنابراین کلمه ناطق فصل نیست که من بگویم عرض عام تو ذاتی اخذ شده و تناقض پیش میاد. اصلا اشکال پیش نمیاد، چون این اصلا فصل نیست، این ذاتی نیست. که این کلامی رو که آقای آخوند بیان کرده، حاجی سبزواری هم تو شرح منظومه داره همین را، ابو علی سینا هم تو کتاب تعلیقات. خیلی من دست شما داره کنم. بله، همه جا اینجوره. بله، اون جاهای دیگه که 7-8 جای کفایه هست، اون جاها آخوند چیز دیگه میگه دا. اینجا یه چیز دیگه داره میگه. اون جاها 8 بار آخوند رضوان الله علیه تو کفایه اینجوری فرموده، فرموده که این تعریف هایی که ما ذکر میکنیم شرح الاسمند، نه تعریف حقیقی. اون 8 مورد که آقا اشاره فرمود اینه. اما اینجا نه حرف جدیدی میخواد بزنه، اینجا آخوند میخواد بفرماید که اصلا ما ذاتی هیچ چیزی رو بلد نیستیم. یعنی من نمیدونم اصلا انسان یعنی چی. وقتی انسان نمیدونم یعنی چی، دیگه قطعا به طریق قولم منبر رو نمیدونم یعنی چی، فرشم نمیدونم یعنی چی. ما به هیچ چیزی علم نداریم. بس اینم حالا اینجا من اشاره کنم، چون اینی که حالا میخوام بگم این جواب یه فرمایشیه که آقای نائینی اشکال کرده به آخوند، ولی این که من میگم جواب اون میشه. دو نه نه سفسطه نمیشه. نه نخیر نه نه ببینید سفسط سه جوره سوفسطایی، هر کسی یکی از این سه تا مطلب را بگوید این میشه سوفسطایی. اگر کسی بگه هیچ واقعیتی نداریم این میشه سوفسطایی، یا کسی بگه واقعیتی داریم اما هیچ چیزی قابل شناخت نیست این میشه سوفسطایی. این دو. سوم کسی بگه نه واقعیتی داریم، بعضیش هم قابل شناخت هست اما نمیدونیم راسته یا دروغه، صدق و کذبش نمیدونیم، نمیدونم اینه که من بلدم درسته یا نادرست، این هم میشه سوفسطایی. سوفسطایی گری که آقای سروش معتقد این سومیه، اون قبض و بست شریعت ها این سومیه. اون سوفسطایی که تو یونان باستان بود یا الان تو اروپا یه افرادی هستن بهشون میگن نیهیلیست، اونا اولیاند. اگر کسی اینجوری بگه، بگه هیچ چیزی قابل شناخت نیست، هیچ علمی نداریم، اینم سوفسطایی دومیه. ما این دومی رو نمیگیم، ما اینجوری میگیم، میگیم یه چیز بلدیم با اونی که هیچی بلد نیستم. پس من هیچی بلد نیستم یا یه چیز بلدم؟ اگر میگفتم هیچی بلد نیستم، حتی همین که میگم هیچی بلد نیستم اینم بلد نیستم، اگه اینجوری بود این میشه سوفسطایی، این اشکال شما وارده. اما آخوند رضوان الله علیه اینو میخواد بگه، من یه چیز بلدم با اونی که هیچی بلد نیستم، پس دیگه من سوفسطایی نیستم چون یه واقعیتی رو قبول دارم و یه چیزم خوب بلدم، این که بلدم که چیز بلد نیستم، پس اینو بلدم دیگه. خب همین نه همین این دومی نه نه این دومیه، یعنی علم دارم به عدم علم، علم به عدم. نه 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 سوفسطایی اینو نمیگه، سوفسطایی میگه من نه نه سوفسطایی اینجوری میگه دا. میگه من در همه چیز شک دارم، حتی تو این شکم، تو این که شک دارم هم شک دارم، این سوفسطایی میگه. اگر یک کسی بگه من تو همه چیز شک دارم اما تو این دیگه شک ندارم، میدونم که تو همه چیز شک دارم، این سوفسطایی نیست. اصلا دکارت حرفش همینه دیگه. نه 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 بینید علامه طباطبایی خوب حرفای اینا رو تحلیل کرده. بینید علامه طباطبایی میگه اونی که سوفسطای محض میگه من هیچی نمیدانم، حتی اینکه این حرفم میزنم نمیدونم، علامه بینید چه جوری جواب میده؟ میگه اینو کتکش بزنید، نمیگه باش بحث بکنید. ببینید این درسته سا، همین که علامه میگه کتک بخواد، اما ببینید دکارت کتک نمیخواد، دکارت خیلی آدم بزرگه، دکارت میگه من تو همه چی شک میکنم اما تو این که شک میکنم که دیگه شک نمیکنم، یه حرف خود دکارته. ولذا دکارت هیچ وقت سوفسطایی نیست. خب یعنی همین حرف آقای آخوندم همین ها، من از شک، اما تو این که شک دستوری را دارد تو این دیگه شک نداره، تو این یقین داره، تو این یقین داره. توی اروپا یه جای میدونی هست مجسمه دکارت، دکارت دستش اینجوری کرده، وقت میگن که معنای این مجسمه دکارت اینه، دکارت داره میگه راه پیشرفت اروپا این طرفیه ها، اگه به طرف انگشت اشاره دکارت برید وقت اون میشه، یعنی حرف دکارت حرف دقیقیه. آقای آخوندم رضوان الله علیه آخوند همینو میخواد بفرماده، میخواد بفرماید که من هیچ فصلی رو نمیدانم و این رو میدونم که نمیدونم، اینو میدونم، بلذا سوفسطایی نیست. به هر حال اون مطلبی که حالا عرض میکنم که این دفع دخل مقدرم میخوام جلوی اشکالات آقای ناینی رو بگیرم یا اشکالات آقای خویی. این کلمه ناطق که گفته میشه، ناطق یا به معنای نطق و تکلم یا به معنای ادراک کلیات. هم آقای آخوند تو کفایه، هم آیت الله خویی تو این کتاب مصباح الاصول، هر دو اینجوری فرمودند که اگر ناطق را به معنای درک کلیات بگیریم، ناطق یعنی علم، الانسانو حیوان و ناطق یعنی حیوانیه که علم داره، درک کلیات داره، اگر اینجوری بگویید اشکالی که پیش میاد اینه که علم از مقوله کیف نفسانیه و کیف نفسانی خودش از اقسام عرضه. اگر بگوید انسان حیوانون ناطقون، ناطقون یعنی چی؟ یعنی ادراک کلیات. اگه اینجوری معنا کنید ادراک کلیات میشه عرض، فارسیش این است، اون چیزی را که گفتید فصل است و فصل نیست، این عرض عامه. پس این که دیگه اصلا انسان نشد. اگرم بگویید این ناطق یعنی نطق، یعنی همین حرف زدن، اگر اینجوری بگویید باز نطق کیف مسموعه و کیف مسموع عرضه، باز لازم می آید که عرض در فصل اخذ شده باشه. این هم فرمایش آقای آخونده، هم فرمایش آقای خویی رضوان الله علیهم. بلکه این که جوابش اینه ها، جوابش اینست که علم و ادراک از مقوله کیف نفسانی نیست، علم بله نه جواب منه به آخونده، جواب من به آخونده دارم عرض من، علم اصلا کیف نیست، علم از مقوله وجوده و وجود نه جوهر نه عرض هیچ کدام. و عجیب اینه، این خیلی عجیبه که آخوند یا مثلا آقای خویی، معلومه تو این بحث شرح منظومه رو دیدند خوندند، ولی چطور اینو تو شرح منظومه نخوندند که شرح منظومه اینجوری میگه، میفرماید که و بل جمله بعد لتیا و لتی لست و افتی به کون العلم کیفن. حاجی سبزواری میفرماید بعد لتیا و لتی آخرش من نخواهم گفت علم کیفه، چطور آخوند داره میگوید که علم کیف نفسانیه؟ اصلا علم کیف نیست. اینکه علم کیف نفسانیه اینا حرفای فخر رازیه، نه حرفای حاجی سبزواری. شاید از بهترش اینجوریه، بهترش اینه که اصلا ما اینجوری بگوییم، ما بگوییم مثلا اگر کسی بگوید ناطق یعنی ادراک کلیات، حالا اصلا من کار ندارم ادراک کلیات کیف یا وجوده، حالا هرچی، ادراک کلیات در حیوانات هم هست. اگه من بگویم انسان یعنی چی؟ حیوانون ناطقون، ناطقون یعنی ادراک کلیات، اینه که شنیدید اولین اصل اصول اقلیدوس مثلثه. اینو میگه اولین اصل اصول اقلیدوس مثلث. بعد اقلیدوس مثلث رو بهش میگه شکل حمار، شکل اولاق. به مثلث میگن شکل اولاق. علت این که مثلث میگن شکل اولاق اینه که اقلیدوس اونجا این بحث رو مطرح کرده، میگه که اگر یه مقدار علف بگذاری سر این زاویه، یه اولاق هم این زاویه وایست. هیچ اولاقی برای اینکه این علف رو بخوره این مسیر رو انتخاب نمیکنه، این مسیر رو انتخاب میکنه. یعنی اولاق میفهمه کوتاه‌ترین فاصله دو نقطه خط مستقیمه، همیشه همینجوری هست. یعنی اولاق اینو میفهمه. خب این خودش ادراک کلیاته یا ادراک جزئیات؟ پس اینی که اقلیدوس تو هندسه خودش میگه معنیش اینه که اولاق حیوان هست، ادراک کلیات هم دارد، پس اولاق میشه حیوان و ناطق دیگه. پس اولاق میشه حیوان و ناطق. اگرم کسی بگوید که نه ناطق یعنی همین حرف زدن، خب حرف زدن که جنا حرف میزنند، بلبل ها هم که حرف میزنند، نمیدونم ضبط صوت تلویزیون هم حرف میزنه. حالا ضبط صوت تلویزیون حالا اون حیوانیتش ندارن، ولی اون که حیوانیتش دارن دیگه. پس هیچ کدام اینا درست نیست. بهترش اینه که فکر دیگری برای تعریف فصل و جنس بکنی. حالا فردا یه دو تا نظر دیگه خواهم گفت ان شاء الله.
صد بالاخره چی شد الان حیوان ناطق این پس از نظر چی شد الان؟ نه الان نه.